قسمت 9 45 همینطور که منتظر آمدن گون بودم، مستخدم خانهشان برایم سیبی پوست کند. زنی چاق بود با چشمهای روشن و دهانی که حتی وقتی لبخند نمیزد خندان به نظر می رسید. او توانست پوست سیب را بدون اینکه بشکند به شکل یک مارپیچ طولانی در بیاورد. من پشت میز نهارخوری در آپارتمانی غریبه با سیبی روبرویم نشسته بودم. وقتی رنگ سیب قهوه‌ای شد، گون رسید. به نظر از دیدن من متعجب شده بود. اما مستخدم شروع به حرف زدن کرد و استرس اوضاع کمتر شد. خوش اومدی گون. دوستت اومده تو رو ببینه. نیم ساعتی هست منتظرته. پدرت گفت دیر میاد خونه. چیزی خوردی؟ گون گفت نه ممنون، چیزی میل ندارم. گون از حالات و کلماتی استفاده می کرد که پیش از این از او ندیده بودم. آرام و متین و مؤدبانه صحبت می کرد. اما به محض اینکه مستخدم رفت، همان گون پر روی همیشگی شد. تو اینجا چه غلطی می کنی؟ هیچی، فقط اومده بودم تو رو ببینم. گون لب و لوچه‌اش رو جمع کرد. مستخدم برای من دو کاسه سوپ نودل داغ آورد. گون حتما داشت از گرسنگی می‌مرد که سریع همه سوپ را یک جا هورت کشید. گون زیر لب گفت دوبار تو هفته میاد اینجا. من ازش خوشم میاد. لااقل وقت اون اینجاست من کنار اون یارو که میگه بابامه کمتر معذب میشم. به نظر میرسید هنوز با پدرش کنار نیامده است. آپارتمان آنها خیلی با مدرسه فاصله داشت. پنتهاوسی شیک و تمیز که به رودخانه هان و تمام مناظر دیدنی سئول مشرف بود. اما گون می گفت از اینکه در چنین جای با کلاسی زندگی می کند احساس خوبی ندارد. از آخرین باری که گون و پدرش با هم صحبت کرده بودند خیلی می گذشت. پروفسور یون که در آغاز تمام توانش را برای برقراری ارتباط با گون گذاشته بود، خیلی زود از پا در آمد و تسلیم شد. کلاس‌ها و سخنرانی‌ها بهانه خوبی بودند که بیشتر وقتش را در بیرون خانه بگذراند. برای همین، آن فاصله پدر و پسری همچنان بدون پل مانده بود. اون یارو هیچ وقت از من نپرسید که قبلاً زندگیم چطور بوده؟ یا اینکه نوجوانیم چطور سپری شده و با چه جور بچه های دمخور بودم. هیچ وقت ازم نپرسید که چه آرزوهایی دارم و چه چیزی منو سرخورده کرده. میدونی اولین روزی که همدیگر رو دیدیم چی کار کرد؟ منو برد توی یکی از مدارس چوزکلاس توی گانگام ثبت نام کرد. لابد با خودش فکر کرده من رفتار خوبی دارم، عین خر درس میخونم و به دانشگاه خوب میرم. اما همون روز اول فهمیدم اونجا جای بچه های خزوخیلی مثل من نیست. من واسه اونجا ساخته نشده بودم. این رو روی پیشونی همه بچه ها و معلم های اونجا میشد خوند. واسه همین از اون جهنم در رفتم. البته اونا منو نمیخواستن. بعد یکی دو روز یه اردنگی زدن به هم و انداختنم بیرون. این را که گفت پوزخندی زد. بعدش هم که یارو تونست منو بیاره همین مدرسه الانمون. لااقل اینجا با همون این آدم برخورد میکنن و آبرومون حفظ میشه. اما راستش اون نقشش اینه که روی زندگی من بتون بریزه و یه ساختمون جدید به دلخواه خودش بنا کنه. اما من همچین آدمی نیستم. گون چشمش را به زمین دوخت و ادامه داد. من پسر اون نیستم. من فقط بدبختی هم که تصادفاً سر راه اون سبز شده. واسه همینه که به هم اجازه نداد اون زن را قبل مردنش ببینم. مامان، هر وقت این واژه به میان می آمد، گون یک بار سکوت می کرد. فرقی نداشت در کتاب آمده باشد یا توی فیلم سینمایی یا حتی در گفتگوی رهگذر خیابانی. گون حرف زدنش رو قطع می کرد، انگار که لال شده باشد. گون فقط یک چیز درباره مادرش به یاد می آورد، دستان گرم و لطیفش را. او نمی توانست صورت مادرش را به خاطر بیاورد. اما هنوز نرمی و لطافت او را در خاطر داشت. یادش می آمد که این دست ها را زیر نور خورشید نگه می داشت تا سایه بازی کنند. هر وقت زندگی فراز و فرودهایش را به گون نشان می‌داد، او با خودش فکر می‌کرد زندگی شبیه مادری است که یک لحظه دستان امنیت بخش و گرمش را در دست داری. اما ناگهان بدون هیچ توضیحی آن دست را از تو جدا می‌کند. اصلا مهم نیست که چقدر محکم آن دست را گرفته ای. همیشه در نهایت آن دست را از کف تو بیرون می‌آورد. فکر می‌کنی بین ما دو نفر کدوممون بدبخت‌تری؟ تو که مامانت رو ناگهانی از دست دادی؟ یا من که یک دفعه مادری رو دیدم که هیچ وقت اون رو به یاد نمی آوردم؟ اونم فقط بعد مرگش. جواب این سوال را نمی دانستم. گنت سرش رو کمی پایین آورد و بعد گفت می دونی چرا مرتب میام دیدنت؟ نه. به دو دلیل. اول اینکه تو مثل بقیه من رو قضاوت نمی کنی. واسه این مورد باید از اون مغز عجیب و غریبت ممنون باشم. هرچند یه بار به لطف همین مغز کوفتید یه پروانه رو واسه هیچ و پوچ کشتن. و دوم این که قبل از این که ادامه بدهد لبخندی زد. بخواستم ازت یه چیزی رو بپرسم. اما ولش کن. روم نمیشه. سکوت سنگینی بین ما برقرار شد. همینطور که ساعت تیک تاک میکرد منتظر بودم تا گون ادامه بدهد. خیلی آرام زیر لب پرسید اون چه شکلی بود؟ قدری زمان گذشت تا متوجه سوالش بشم. گون گفت به هر حال تو اون رو دیدی. حالا درسته که فقط یک بار. به حافظم رجوع کردم. اتاقی پر از گل و صورت رنگ پریده و نظار او. می توانستم صورت گون را ببینم که در چهره او بازتاب داشت. هرچند آن موقع گون را نمی شناختم. شبیه تو بود. گون نگاه عاقلاً در صفیحی به من انداخت و گفت من عکسش رو دیدم. ما اصلاً شبیه هم نیستیم. اما بعد پرسید چه چیزی شبیه من بود؟ با چشمانی براق مستقیم به من نگاه می‌کرد. من در خاطره خود چهره او را جایگزین چهره مادرش کردم. چشما، فرم صورتت، نوع لبخند زدنت. تو هم موقعی که لبخند میزنی گوشه چشمت چی میخوره؟ شیت. نگاهش رو از من دور کرد. اما وقتی تو رو دید فکر کرد تو منی. هر کس دیگه هم که جای اون بود همین فکر رو میکرد. اما اون باید توی صورت تو دنبال ویژگی های خودش میگشت. وقتی با من حرف میزد منظورش تو بودی. آخرین چیزایی که گفت چی بود؟ فقط بغلم کرد. خیلی محکم بغلم کرد. گون سرش را تکان داد. بعد انگار که واژه‌ها به سختی از دهانش بیرون می آیند، خیلی آرام پرسید. گرم بود؟ بازوهاش؟ بله، خیلی گرم. شانه‌های گون که خم شده بود کم کم پایین تر رفت. صورتش مثل بادکنکی بیباد شده بود. سرش پایین بود و زانوهایش را جمع کرده بود. تمام بدنش می لرزید. سرش به سینه‌اش چسبیده بود. هیچ صدایی نمی آمد. اما می دانستم که گریه می کند. بدون اینکه چیزی بگویم ایستادم و به او نگاه کردم. احساس می کردم به شکل بیفایده ای بلندتر شدم. 46. ما تمام تعطیلات تابستان را با هم گذراندیم. در شب‌های گرم تابستان که رطوبت آنقدر زیاد بود که پوست بدنم نوچ می‌شد، گون روی نیمکتی که جلوی کتاب فروشی بود دراز می‌کشید و قصه‌هایی از سرنوشت خودش را برایم تعریف می‌کرد. نمی‌دانم اینجا جای آن است که این داستان‌ها را بنویسم یا نه. گون واقعاً زندگیش را زیسته بود. یک زندگی رها شده ی رنج کشیده ی 15 ساله که می شود آن را به عنوان زندگی پر از چرک و مشقت توصیف کرد. می خواستم به او بگویم سرنوشت درست مثل رها کردن تاس است. اما این کار را نکردم. اینها فقط جملات بی معنایی بودند که در کتابی خوانده بودم. گون ساده ترین و بیشیل پیله ترین آدمی بود که در تمام زندگیم دیده بودم. حتی آدم گیج و گولی مثل من می توانست ذهن او را بخواند. او بیشتر اوقات می گفت ما باید تو این دنیای سخت‌تر باشیم. این نتیجه مسیری بود که زندگیش او را به آن سوق داده بود. ما احتمالاً نمی توانستیم شبیه هم دیگر باشیم. من زیادی کرخت بودم و گون اعتراف نمی کرد که آسیب پذیر است. او فقط وانمود می کرد که قوی است. مردم می گفتند که به هیچ وجه نمی توان گون را درک کرد. من با آنها موافق نبودم. هیچ کس تا به حال به خودش زحمت نداده بود به ذهن او راه پیدا کند. یادم می آید زمانی که به پیاده روی می رفتیم، مامان دستم را محکم می گرفت. هیچ وقت دستم را رها نکرد. گاهی وقتی سعی می کردم که از دستش فرار کنم، چشم خوره‌ای به من می رفت و می گفت دستش را سفت بگیرم. مامان می گفت خانواده ها دست در دست هم راه می روند. مامانی دست دیگرم را نگه می داشت. من هیچ وقت رها نشده بودم. با اینکه مغزم اوضاع درستی نداشت، آن چیزی که روح مرا نگه می داشت گرمای دستانی بود که همیشه در دو طرف من بودند. 47 مامان هر از گاهی برای من آواز می خواند. صدای شاد و دوستانه ای داشت، اما موقعی که آواز می خواند صدایش بم می شد. صدای او من را یاد آواز نهنگی می انداخت که یک بار در برنامه مستندی دیده بودم، یا شاید هم شبیه نسیم یا تنین امواج دریا که از دورها می آید. صدایی که از او در گوش من پیچیده بود، رفته رفته در حال محو شدن بود. ممکن بود خیلی زود تمام آن را فراموش کنم. همه چیزهایی که در ذهن داشتم در حال دور شدن و محو شدن بودند. بخش سوم 48 دورا دقیقاً قطب مخالف گون بود. اگر گون سعی می‌کرد به من درد، عذاب وجدان و رنج را بیاموزد، دورا با من از گل‌ها و رایحه آنها، نسیم و رویا صحبت می‌کرد. آنها شبیه آهنگ‌هایی بودند که برای اولین بار شنیده بودم. دورا می دانست چطور آهنگ هایی را که همه بلد بودند به شیوهی کاملا متفاوت بخواند. 49 نیم سال تحصیلی جدید شروع شده بود. محوطه مدرسه مثل همیشه بود، هرچند متفاوت. تغییرات خیلی جزئی بودند. مثل اینکه برگ‌ها تیره شده بودند، اما عطر و بوها کاملا فرق می کردند. با رسیدن فصلها بوی قوی تری منتشر می شود. تابستان به سرعت به انتهای خودش نزدیک می شد. پروانه ها کم کم ناپدید می شدند و زمین پر می شد از جیرجیرک های مرده. همینطور که پاییز آن سال زودتر از موعد رسید، اتفاق عجیبی هم برای من رخ داد. چیزی که توصیف کردنش دشوار است. چیزی که شما خیلی سخت می توانید اسم تغییر را روی آن بگذارید. همه چیزهایی که من می دانستم متفاوت با آن به نظر می رسید و همه واژه‌هایی که تا آن موقع خیلی راحت به زبان می آوردم به طرز عجیبی نوک زبانم گیر می کرد. یک شنبه بعد از ظهر بود و مشغول تماشای یک کی‌پاپ تلویزیونی بودم. یک گروه 5 نفر از دختران در صدر جدول برای اولین بار بعد از گذشت 3 سال از شروع به فعالیتشان مشغول سخنرانی بودند. دخترانی که به نظر همسن و سال من بودند، با دامنهای کوتاه و تاپهایی که به زور سینه‌هایشان را پوشانده بود، با خوشحالی بالا و پایین می پریدند. لیدر گروه از مدیر، رئیس، کارکنان بخش ضبط موسیقی، افراد صاحب سبک و طرفدارانشان تقدیر و تشکر کرد. او آنقدر سریع همه این اسمها را پشت سر هم ردیف کرد که انگار هزاران بار این بخش از سخنرانی را تمرین کرده است. در نهایت هم با نیمگریه‌ای خیلی کلیشه‌ای حرفایش را به اتمام رساند. بابت همه حمایتاتون ممنونم. واقعا شب بی نظیری بود. ما عاشقتونیم. به لطف مامان که عاشق تماشای برنامه های موسیقی کی‌پاپ بود، من بارها و بارها این گونه سخنرانی ها را گوش داده بودم. اما نمیدانم چرا این یکی در این روز خاص اینقدر من را شگفت زده کرد. آیا واژه عشق را می توان به این راحتی مثل این به کار برد؟ به کتاب های گوته و شکسپیر فکر کردم و شخصیت های آنها که سرخورده از یافتن عشق به مرگ متوسل می شدند. به آدم هایی که در اخبار دیده بودم فکر کردم که با وسواس یا حتی سوء استفاده با عزیزانشان رفتار می کردند، چون فکر می کردند که آنها دیگر دوستشان ندارند. به یاد قصه های افتادم که در آنها افراد با سه کلمه I love you نابخشودنی ها را بخشیدند. تا آنجایی که من می دانستم، عشق مفهوم عظیمی بود. واژه‌ای غیر قابل تعریف که در زندان کلمات محبوس شده بود، اما خیلی راحت به کار می رفت. مردم بی هیچ وسواسی برای ساده ترین لذت‌ها و تشکرها از این واژه استفاده می کردند. وقتی درباره این قضیه با گون صحبت کردم، با بی‌اعتنایی شانه‌ای بالا انداخت و گفت یعنی تو واقعا داری از من می پرسی که عشق یعنی چی؟ من که ازت نخواستم این مفهوم رو برام تعریف کنی. فقط دوست دارم نظرت رو بدونم. فکر میکنی من میدونم؟ منم نمیدونم. احتمالا این یکی از اون چیزهاییه که من و تو به هم شباهت داریم. گون خندید و به من خیره شد. تغییر حالت چهره در کسری از ثانیه از ویژگی های او بود. با اوقات تلخی و صدایی که تلخ شده بود گفت تو هم مادر داشتی هم مادر بزرگ. لابد خیلی هم دوستت داشتن. چرا از من میپرسی؟ موهایش رو از پشت گردنش روی سرش آورد. برای من عشق اصلا مهم نیست. نه اینکه از تجربه کردنش بدم بیاد. منظورم عشق بین مرد و زنه. خودکاری از روی میز قاپید و مشغول بازی با در آن شد. مرتب در خودکار را میگذاشت و بر میداشت. من گفتم هر شب همین کارو بکنی؟ گون گفت خدا این پشمک میدونه چطور مسخره بازی در بیاره. من که تحت تأثیر قرار گرفتم. و به شوخی زد پس کلم. درد نداشت. صورتش رو به من نزدیک کرد و گفت بچه تو اصلا میدونی عشق بین زن و مرد چیه؟ دلیلش رو میدونم. گون هیجان زده پرسید خب چیه؟ تولید مثل یه ژن خودخواه که غریزه ما رو وادار میکنه که قبل از اینکه بتوانم جمله ام را تمام کنم گون یک پس گردنی محکم دیگر به من زد. این بار درد گرفت. آخه پشمک نادون. تو نادونی. واسه اینکه زیادی میدونی. اما حالا گوش کن ببین داداش بزرگ چی میخواد بهت بگه. من بزرگترم. تاریخ تولد من از تو زودتره. میتونی یه دقیقه شوخی رو بس کنی؟ نه شوخی نمی کنم واقعا. خندید و گفت میشه بس کنی پشمک؟ و میخواست پس گردنی دیگری بزند که جا خالی دادم. ها دمت گرم خوب حرکتی زدی. گفتم میشه برگردیم به بحثمون؟ گون گلویش رو صاف کرد. من فکر میکنم عشق چیز مزخرفیه. آدم ها وانمود میکنن که همه چیز عالی و ابدیه. همش بلوفه. من که اصلا از این چیزا خوشم نمیاد و سعی میکنم محکم باشم. محکم؟ آره محکم، قوی. من میخوام به جای اینکه ضربه بخورم ضربه بزنم. مثل سیمبوکسل. سیمبوکسل. اون تا حالا دو مرتبه درباره او با من حرف زده بود. اما من هنوز به این اسم عادت نکرده بودم. کمی عقب رفتم. احساس میکردم دارم چیزهایی را میشنوم که آرزو میکردم کاش هرگز نمیشنیدم. گون که حالا چیزی در چشمانش برق میزد گفت آره اون قویه. منظورم اینه که خیلی قویه. من دوست دارم مثل اون بشم. به هر حال به نظرم بیفایده بود که از گون توقع جوابهای جدی داشته باشم. اما اگر از دکتر شیم هم میپرسیدم برایش غیر منتظره بود. روزی که مامانی داشت با دقت هانجا یه عشق را مینوشت، مامان از او سوالی پرسید. مامان، تو میدونی معنی این شکل چیه؟ مامانی به مامان نگاه کرد و با صدای عمیق و آرام گفت، معلومه، عشق. مامان شیطنت آمیز پرسید، عشق یعنی چی؟ کشف زیبایی. وقتی مامانی بخش بالایی شکل هانجای عشق را نوشت و نوبت به بخش میانی آن که به معنی قلب است رسید، گفت، این سه تا نقطه ما هستیم. این یکی منم، این تو و این مامانت. اشک در چشمان مامان جمع شد، اما رویش را برگرداند و به آشپزخانه برگشت. و حالا نماد هانجای عشق با سه نقطه ای که دارد متعلق به خانواده ماست. اما من هنوز نمی دانم کشف زیبایی یعنی چه. اما بعدن چهره ای در ذهنم حاضر شد. 50. لی دورا. چیزهایی را که درباره دورا می دانستم در ذهنم مجسم کردم. تصویری از او هنگام دویدن در ذهنم آمد. سریع، مانند غزال یا زرافه. اما نه، اینها تشبیهات مناسبی برای او نیستند. او فقط دورا بود. دورای دونده. عینک نقره‌ایش روی زمین پرت می شد. دست و پاهای قلمیش در هوا شلاقی جلو عقب می رفتند. آفتاب روی عینکش می درخشید. ابری از غبار در پی او راه می افتاد و به محض تمام شدن مسابقه انگشتان ظریفش عینک را دوباره روی بینیش می گذاشتند. این تمام چیزی بود که من درباره دورا می دانستم. 51. اولین روز مدرسه، موقعی که جشن کسل کننده آغاز سال تحصیلی در حال برگزاری بود، من انتهای آمفی‌تئاتر ایستاده بودم که صدایی به گوشم رسید. یواشکی به سمت راهرو رفتم. دختری در انتهای راهرو ایستاده بود. موهایش را که تا شانه‌هایش بود دم اسبی بسته بود و با نوک پاهایش به زمین ضربه می‌زد. لابد فکر می‌کرد کسی آن دوروبرها نیست که داشت اینطوری خودش را گرم می‌کرد. چند حرکت کششی انجام داد و قبل از اینکه از وسط راهرو بپرد، سه خیز کوتاه برداشت. نفس زنان صاف جلوی من ایستاد و با هم چشم در چشم شدیم. حداقل 5 ثانیه. او دورا بود. عینکش قاب نقره‌ای مات و زخیمی داشت و عدسی‌های عینکش گرد بودند. عدسی‌ها نازک بودند، اما انقدر خش داشتند که موقع بازتاب نور خورشید چشمانش به سختی دیده می‌شدند. دورا شبیه هیچ کس نبود. مثل بقیه بچه ها به هر چیز کوچکی سری واکنش نشان نمی داد. او خیلی آرام بود. انقدر آرام که گاهی فکر می کردم او آدمی سن و سالدار است. این به این خاطر نبود که بالغتر یا باهوشتر از دیگران باشد، بلکه فقط کمی با بقیه متفاوت بود. دورا آن سال خیلی از روزهای ترم بهار را غایب بود. بیشتر اوقات یا زودتر می رفت یا کلاس‌های فوق برنامه عصرگاهی را شرکت نمی‌کرد. برای همین بود که از ماجرای بین من و گون خبر نداشت. البته فکر می‌کنم وقایعی که دور و برش اتفاق می‌افتاد اصلاً برایش اهمیتی نداشت. او همیشه گوشه کلاس می‌نشست و هدفون در گوشش می‌گذاشت. یکی از بچه‌ها می‌گفت دورا می‌خواهد به دبیرستان دیگری برود که تیم دو میدانی دارد، اما در نهایت در همان مدرسه خودمان ماند. از آن به بعد به ندرت دیدم او صحبتی بکند. حتی وقتی که در کلاس بودیم، مثل ببری که در قفس باشد، فقط از پنجره به زمین ورزش مدرسه زل می زد. من فقط یک بار او را بدون عینک دیدم. موقع برگزاری مسابقات ورزشی بهاری بود. دورا به عنوان نماینده کلاس ما در رقابت‌های 200 متر انتخاب شده بود. هیکل لاغر و استخوانی او که آن روز تصادفاً درست جلوی من ایستاده بود، اصلاً با تصوری که از یک ورزشکار داشتیم جور در نمی آمد. افراد به جای خود. دورا عینکش را برداشت و دستش را روی زمین گذاشت. آماده؟ آن موقع بود که من چشمانش را دیدم. چشمانش تاب داشت. مژه‌هایش بلند و پرپشت بودند. مردمک چشمانش به رنگ قهوه‌ای روشن بود. رو! دورا شروع به دویدن کرد. پاهای قلمی و در این حال قوی او زمین را پشت سر می گذاشتند و ابری از گرد و خاک پشت سر او از زمین بر می خواست. او از هر کس دیگری سریع تر بود. این باد. بادی پر قدرت و در این حال آرام. به سرعت یک دور را طی کرد. خط پایان را پشت سر گذاشت و قبل از اینکه متوقف شود عینکش را برداشت و دوباره روی بینیش گذاشت و چشمان اسرارآمیزش پشت آن ناپدید شد. معمولاً بچه ها دوربر دورا را می گرفتند و با او غذا می خوردند. بچه هایی که با او غذا می خوردند همیشه گروه یکسانی نبودند. دورا بچه منزوی نبود، اما خیلی هم برایش مهم نبود که گروه دوستان خاصی دورش را بگیرند. انگار اصلا برایش مهم نبود که کسی با او غذا بخورد یا همراهش به خانه برود. گاهی اوقات خودش تنها بود، اما نه کسی برایش قلدر بازی در می آورد و نه او را از گروه طرد کرده بودند. او شبیه کسی بود که می تواند مستقل وجود داشته باشد. 52. مامان چشمانش را باز کرد. بعد از 9 ماه که همینطور در تخت خوابیده بود. دکترها می گفتند نباید خیلی ذوق کنی. صرف این که مامان چشمانش را باز کرده بود به منزله بازگشتش به حیات تلقی نمی شد. می گفتند باید همچنان لوله ادرار به او وصل باشد و هر 2 ساعت 1 بار جابجا شود. اوقاتی که بیدار بود، چشمانش به سقف نگاه می کردند و پلک می زدند. به نظر می رسید مردمک چشمانش هر چند ضعیف، اما به هر حال حرکت می کنند. مامان کسی بود که می توانست حتی در یک کاغذ دیواری سرگیجه آور صور فلکی را پیدا کند. ببین، اونی که شبیه ملاقه است، شبیه بنات و نعش نیست؟ اون ذات الکرسیه. اون یکی هم دب اکبره. حالا بیا دب اصغر رو پیدا کنیم. مامانی هم میگفت خب شماها که اونقدر عاشق نجوم هستین واسه چیه کاسه آب نمیارین و برای الهه ماه دعا نمی کنین؟ هنوز صدای جذاب او در گوشم است. بعد سر قبر مامانی رفتم و دیدم از علف پوشیده شده است. به خنده مامان و مامانی فکر کردم که انگار از دور پژواک داشت. مدتی بود که به ندرت مشتری به کتاب فروشی می آمد. من همچنان بعد از اینکه از مدرسه برمی گشتم پشت دخل می نشستم. اما هر انتظاری برای فروش بی‌معنا بود. نمی توانستم تا ابد به امید کمک های دکتر شیم باشم. یک روز به این نتیجه رسیدم که بدون مامان و مامانی کتاب فروشی شبیه گورستان است. گورستانی از کتاب. گورستانی از نامه های فراموش شده. تصمیم گرفتم مغازه را ببندم. به دکتر شیم گفتم که میخواهم کتاب فروشی را جمع کنم و خیلی از وسایلم را رد کنم و در یک خانه مشترک اتاقی بگیرم. دکتر شیم چند لحظه ای سکوت کرد و به جای اینکه از من بپرسد چرا، فقط سرش را تکان داد. کتابدار مدرسه مشاور تحصیلی با تجربه‌ای بود که ادبیات کره‌ای هم تدریس میکرد. وقتی به دفتر معلممان رفتم او را دیدم که جلوی معاون مدرسه خم شده بود و معاون داشت او را به خاطر نمره‌های پایین شاگردانش در امتحانات توبیخ می‌کرد. خم شده بود. وقتی به پشت میز برگشت صورتش سرخ شده بود. از او پرسیدم که آیا می‌توانم به کتابخانه مدرسه کتاب اهدا کنم؟ او با بی‌تفاوتی سرش را تکان داد. سکوت مرگ باری سالن را پر کرده بود. امتحانات میان ترم به زودی شروع می شد و در طول کلاس های عصرگاهی صدای از کسی در نمی آمد. با جعبه پر از کتاب که صبح آن روز در گوشه باشگاه مدرسه گذاشته بودم به طرف کتابخانه رفتم.